زنی تو میزنی تو زخم با بر میرود بر میرود میزنی تو میزنی تو زخم با بر میرود بر میرود
تو به دل نظر کنی دیده پراب می شود، تا تو به دل نظر کنی دیده پراب می شود، حال خراب می شود، سینه کباب می شود. تا تو نظر نیفکنی حال بکا نمی رسد، آدم اگر دعا کند بی تو جواب می شود. هرچه عیار بیشتر حال بکا بیشتر، کاسه چشم عاشقان جام شراب می شود. گرچه گهی به لغزشم داده غم تو ارزشم، آن که تو ارزشش دهی گوهر ناب می شود.
Thank you. آینه شد از ناشکیبایی، نمیدانم که دیگر در کدام آدینه می آیی. تمام شهر من هر روز دستی بر دعا دارم که از خلوت برون آیی، نقاب از چهره بگشایی. تمام شهر من هر روز دستی بر دعا دارم که از خلوت برون آیی، نقاب از چهره بگشایی. بگو می آیی آری تا بشویم زنگ غم از دل، به یادت دل خوشم این روزها، در اوج تنهایی بگو می آیی آری تا بشویم زنگ غم از دل، به یادت دل خوشم این روزها، در اوج تنهایی. از آن روزی که رفتی چشمهایم بر افق مانده، که شاید باز هم برگردی از آن سمت رویایی. پس از تو خونچه ها نشکفته پج مردند، در هر جا مرا یک عمر آزردند، گلهای مقوایی.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، بسیار سپاسگزاریم از اینکه در این بعد از ظهر آدینه هم با من و همکارانم در برنامه در ساحت حضور همراه بودید. در پایان این بخش از برنامه‌های رادیو تهران، ضمن خداحافظی از حضور شما عزیزان، دعوت می‌کنم پس از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه تهران میدان شهدا باشید.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان و بانوان، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران میدان شهدا.
ایران عزیز ما شهدای بسیاری را به خود دیده، از شهدای دوران انقلاب و زمان دفاع مقدس تا شهدای مدافع حرم و شهدای ترور. شهید امیر سرتیب اکبر نجفی که سرانجام به آرزویش رسید و در سن 49 سالگی با عنوان شهید امنیت و با زبان روزه به شهادت رسید، یکی از شهدای ترور است. او از مدتی قبل از آسمانی شدنش نوای شهادت می نواخت.
این خانه زخمی است، خورد گلوله ها، این کوچه زخمی است، هرچند بی صدا. زخمی است، گل دست زخمی است، ایران قربانی ترور. خورشید شهر را کشتن سایه ها، افتاد یک پدر با اشک بچه ها. روحانیان پیر، دانشجوی جوان، در کوچه ترور افتاد ناگهان، ایران قربانی ترور.
روز 14 آذر 1375، هنگامی که امام جمعه کرمانشاه حضرت آیت الله زرندی عازم شرکت در مراسم ختم ملا محمد ربیعی امام جمعه اهل تسنن سابق استان بود، عده‌ای فرصت طلب و عناصر اراذل و اوباش که از مدتی قبل قائله‌ای را در کرمانشاه به پا کرده بودند، با سر دادن شعارهایی به طرف امام جمله حمله می کنند که محافظان از محل دورشان می کنند. و در این بین شهید نجفی در حین مأموریت به وسیله عناصر منافق که کمین کرده بودند، هدف گلوله در ناحیه شاهرگ قرار می گیرد و در مسیر انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحت به شهادت می رسد. یادش عزیز و گرامی است. با فرزند ارجمند او، خانم دکتر سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه سلامت شورای اسلامی شهر تهران آشنا می شویم تا از پدر بزرگوارش برای من بگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سوده نجفی هستم، عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران و فرزند شهید اکبر نجفی، امیر سرتیب اکبر نجفی.
دختر شهید نجفی با افتخار از خاطره های پدر یاد می کند و خود را تربیت شده دست آن پدر گرامی می داند.
والا چون پدر بنده شهید زمان جنگ نبودن و شهید ترور بودن و بنده 18 سال این سعادت این رو داشتم که در جوار ایشون زندگی بکنم، خب تقریبا میتونم بگم شناختم نسبت به ایشون به عنوان یک دختر زیاد و کافی بود و خب خاطرات فراوانی رو از ایشون داشتم و همچنین خب اعتقادم بر اینه که در این 18 سال تربیت شده دست ایشون بودم.
از کودکی پدر از مادر و اقوام شنیده؟ با شوق میگوید.
پدر من در یکی از روستاهای شهر اسلام آباد غرب از توابع استان کرمانشاه به دنیا اومدن، آنچرا که خب پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و عموهام از ایشون میگفتن از همون دوران ابتدایی و کودکی بچه‌ای بودن که بسیار باهوش بودن، با اینکه در روستا زندگی میکردن ولی تحصیلات عالیه رو گذروندن، برای تحصیلشون از روستاشون به شهر رفتن و در اونجا در دانشکده افسر سریع شرکت کردم و قبول شدن و خب به عنوان افسر از دانشکده افسری خارج شدم و خب دورانی رو که داشتن ایشون میگفتن که بسیار مهربان بودن، بسیار صبور بودن، که البته اینها رو در زندگی 18 ساله که بنده با ایشون داشتم اینها رو هم به وفور میداد. من اگر بخوام از خصوصیات اخلاقی ایشون بگم، آدمی بودن که عصبانیت رو اصلا نمیدیدی، یعنی من شاید در این 18 سال بگم به تعداد انگشتان دستم ندیدم که ایشون عصبانی بشن. و یکی از خصوصیات اخلاقی که ایشون داشتن دائم الوضو بودن ایشون بودن، ایشون همواره وضو داشتن.
از ویژگی ها و خصوصیت های اخلاقی شهید با لحنی سرشار از مباهات میگوید، از او که عاشق امیرالمؤمنین علیه السلام بود و چون مولایش به شهادت رسید.
و یکی دیگه از نکاتشون که فکر میکنم که در شهدا و در صلحا و اینها خیلی کمیاب هست، ایشون حافظ کل نهج البلاغه بودم و علاقه بسیار زیادی به امیرالمؤمنین داشتم و خب در ماه رجب، در ماه امیرالمؤمنین، در 23 رجب با زبان روزه مثل خود امیرالمؤمنین به شهادت رسید.
الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا، ببلاية مولانا ومقتدانا، ببلاية مولانا ومقتدانا. جانا 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 شون عشق علی
سوده بانو چون همه دختران عاشق پدر بابایی بود و از عشق پدر به خودش و نام زیبایش چه زیبا خاطره میگوید.
ایشون من رو همیشه سودت الحاجیه صدا میکرد و خب اسم من رو خودشون انتخاب کرده بودن و دلیلشون هم این بود که خب میگفتن که سوده علاوه بر این که همسر پیامبر بوده، ولی در زمان پیامبر هم یک زن مبارز شجاع بوده و من این نام رو بر شما میذارم که شما هم مثل سوده همدانی یه زن شجاع و بیباک باشی و بتونی از حق مردم خودت و کشور خودت دفاع بکنی، و این اسم رو به همین خاطر این نام رو بر من گذاشتن.
پدرم بهترین رفیقم بود. وقتی از نحوه شهادت پدر و خبردار شدنش میگوید، از رفاقتش با پدر هم با بغضی نرم در گلو یاد میکنه.
والا خب در سال 75 دشمن از آب گلالود ماهی گرفت و یه قائله ای بین اهل سنت و اهل شیعه در شهر کرمانشاه به وجود اومد و اینها میخواستن که منافقین میخواستن که از این آب گلالود ماهی بگیرن و خب متاسفانه در این بین، نمیتونم بگم متاسفانه چون پدر من عاشق شهادت بودم، و خیلی براشون گوارا بود که عمر خودشون رو با شهادت به پایان برسونن. و در این قائل خب یک اتفاقی افتاد، یک فتنه‌ای در استان کرمانشاه به وجود اومد که خون پدر بنده با زبان روز باعث شد که این فتنه دیگه خاموش بشه. و نحوه شهادت ایشون اینجوری بود که در 14 آذر ماه سال 1375 ایشون به شهادت رسیدن. من در اون دوران دانشجوی ترم اول بودم، در شهر عراق بودم، تقریبا بیش از 20 روز بود که ایشون رو ندیده بودم و آخرین باری که با ایشون صحبت کردم چهارشنبه که ایشون به شهادت رسیدن. چند روز قبلش باهاشون صحبت کردم و قرار بود چهارشنبه که شهید شدم پنجشنبه جمعه بیان و در به شهر عراق و به من سر بزنن. من در خوابگاه دانشجو بودم و قرار بود که بیام به من سر بزنن. خبر شهادت ایشون رو به من به طور مستقیم ندادن و گفتن یکی از اقوام شما حالش خوب نیست، شما بیاین کرمانشاه. و من وقتی که رفتم بعد از این که رسیدم و اون خیلی عظیم راهپیمایی و تشییع جنازه ایشون که تمام مردم کرمانشاه واقعا لطف کرده بودن و در تشییع جنازه ایشون شرکت کرده بودن، اون موقع مطلع شدم که پدر بنده شهید شدن و خب خیلی خاطره بدی برای من بود چون من خیلی وابسته به ایشون بودم و همجوری که میگن دختر و بابایین، واقعا من هم دختری بودم که بابایی بودم و بهترین رفیقم پدرم بود. یعنی پدر من اول رفیقم بود و بعد پدرم بود و خب احساس کردم که واقعا کمرم شکست وقتی خبر شهادت ایشون رو شنیدم.
او به آرزوی دیرینش رسید،
ولی دیگه خوشحالم از این که ایشون به آرزوی دیرینه خودش که سالها به دنبالش بود رسید. ایشون عاشق امیرالمومنین بود، حافظ کل نهج البلاغه بود و با عشق مولاش به شهادت رسید.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد. تولد ستاره‌ای که پرتو نورش عرصه زمان را در می نوردد و زمین را به نور رب الارباب اشراق می داشت.
در خواب دیده بود که به آرزویش می رسد. آری شهدا چه خوب آینده خود را حدس می زند.
والا ایشون قبل از شهادتشون چندین بار میگفتن که من آخر من شهید میشم. بعضی وقتا مادرم بهشون میگفتن بابا این همه رجال مملکتی و اعتقادشون بر این بود که ترور خواهند شد. مادرم میگفتن که این همه رجال مملکتی، بعد میگفت که حالا میبینین خانوم، من فکر میکنم که شهدا قبل از شهادتشون خداوند به اینها وحی میکنه و اینها میدونن. قبل از شهادتشون خواب حضرت آقا رو دیده بودن که دو تا سکه بهشون هدیه داده بودن و همیشه همواره یک ماه قبل از شهادتشون میگفتن من میخوام ببینم که این هدیه که حضرت آقا داده چیه و بعد از شهادتشون فهمیدیم که این هدیه همون شهادتشون بوده.
اگر حالا حضور داشتند برای مردم چه پیغامی میدادند؟ پاسخ این سوال شنیدنی است.
من فکر میکنم اگر پدر من زنده بود با توجه به شناختی که از ایشون داشتم بالاترین حرفی که میزدن این بود که مردم تابع ولایت باشه، ولایت پذیر باشه. به نظر بنده و خود من همچون تربیت شده دست ایشون هستم، ما اگر ولایت رو داشته باشیم همه چی رو داریم. اگر همه گوش به فرمان حضرت آقا باشیم همه چی رو داریم از همه لحاظ.
سود خانم نجفی به عنوان فرزند شهید چون پدرش برای ما پیام ولایت مداری دارد به گوش جان می شنوی.
من هم مثل همون توصیه پدرم توصیه می کنم که تابع ولایت باشه. ما هر چه داریم از ولایت داریم، هر اون چه که داریم از ولایت داریم و خب کشور ما، این کشور اقتدارش از خون شهداست. خون شهدا رو پاسداشت داشته باشن، به خون شهداشون احترام بگذارن و راه شهدا رو ادامه بدن، قطعا موفق و پیروز خواهند شد.
مردم ایران بس ستودنی اند، آنقدر که فرزند شهید والا مقام نیز آنان را به وفاداری ستوده است.
میخوام بگم که واقعا ما در کشورمون مردم بسیار خوبی داریم. ما مردم ما اهل کوفه نیستن، مردم ما مردم خوبی هستن که از جان خودشون برای وطنشون، برای رهبرشون، برای نظامشون از جان خودشون میگذارن و من تشکر و سپاسگزارم از همه اونها. انشالله ما هم که حالا در یه جایگاه بسیار کوچکی قرار داریم بتونیم قدردان زحمات مردم باشیم.
آخرین یاد و خاطره از شهید امیر سرتیپ اکبر نجفی، یادآوری صدای گرمشان در سخنرانی و شعرخوانی ایشان است.
اون زمان خب موبایل نبود، سال 75 ایشون شهید شدن. صداشون رو حالا ضبط شده در منزل دارم ولی الان ندارم، ولی آنچه رو که میدونم آخرین باری که به عنوان سخنران در تولد فکر میکنم امام زین العابدین بود که یه سخنرانی کردن، خیلی برای من جالب بود که سخنرانیشون رو با یه شعر شروع کردن که شهادت شربت شیرین دین است، ره یاران پیغمبر چنین است، و خیلی برای من جالب بود که چرا ایشون در سخنرانیشون باید اولین صحبتی رو که میکنن و اولین جمله‌ای رو که میگن این بیت شعر باشه، که دیگه حالا چند وقت بعد از اون هم به شهادت رسیدن.
صداها ماندگارند و یادها مانا، صدای شهدا در گوش من می پیچد و در جان من می آویزد و طوفان به پا می کند. آری، به قول امیر شهید، شهادت شربت شیرین دین است، ره یاران پیغمبر چنین است. پیام های ماندگارشان را به گوش جان می سپاریم و در راهشان با پای اعتقاد و اعتماد و توکل قدم بر.
هر گوشه یادگار از داغ‌های سخت، دیوار زخمی است مثل تن درخت، هر کوچه یادی است از داغ‌های ما، این خاک زخمی است بر یاد
رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره‌ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین.